چهره ها و گفتگوها.
میهمان برنامه امروز چهره ها و گفتگوها آفریننده است که آندره مالرو، نویسنده و وزیر سرشناس پیشین فرهنگ فرانسه، گفته است آثارش انسانها را از عظمتی که در آنهاست و از آن بیخبرند آگاه می کند. او را تصویرگر ژرف‌اندیش لحظه های اسیری دانستند که بران باید تصویرگر جهانی اعجاب‌انگیز و جادویی را افسود. میهمان امروز برنامه در 79 سالگی همچنان از شام تا بام پرتوان قلم میزند و رنگها را بر صفحه بوم به پایکوبی وامی دارد. وجودش یکسر ایران است. هرگاه این کلمه را بر زبان می آورد، موج هیجان او را می لرزاند و اشک شوق بر گونه‌اش می غلطد. میهمان امروز ایران درودی، بانوی نقاشی ایران است. این گفتگو در محل اقامت موقت وی به میزبانی دوستانش در قصر کوچکی در یکی از روستاهای زیبای غرب پاریس انجام گرفته است. شما چند سال پیش تلاش میکنید که موزه‌ای رو در ایران به وجود بیارید، موزه‌ای به نام خودتون برای آثار خودتون، موزه‌ای که بتواند به صورت مستقل در ایران فعالیت بکنه. کار تشکیل این موزه به کجا رسیده خانم دردی؟
همه کارش درست شده غیر از ساختمونش. یعنی اینکه من 195 تا اثرمو و هر اثری نه بهترین ها رو در عرض 40 سال گذشته نگهداری کردم و نفروختم. برای همیشه هم اعتقاد داشتم و دارم که اروپا مادر فرهنگ نقاشیه. نقاشی از اروپا برخواسته، همینجور که قالی مال ماست، نقاشی هم یکی از ارکان مهم هنر برای اروپا بوده و به خصوص برای ایتالیا، اسپانیا، هلند، بلژیک و فرانسه. آلمان هم چند تا نقاش بسیار بزرگ داره. ولی ما بعد از مانی که نقاشی ممنوع شد، نقاشی یه هنر فراموش شده ای شد، ولی در هنر گرافیک ما به کمال بروز کرد. من فکر نمی کنم که حتی امروز بشه پیدا کرد نظیر کارهای گرافیکی که نقش های پنج تنی که روی گنبد شکل الصلاح اصفهان نوشتن، اصلا اون زیباییش، ریتمش، فرمش یه چیز غیر عادیه. برای اینه که ما گرافیک رو خیلی خوب ادامه دادیم. امروز هم باز کار گرافیکمون فوق‌العاده است، ولی نقاشی موند. من به عنوان یه نقاش گفتم چه احتیاجی هست برای مملکتی که خودش مادر نقاشیه برای اروپا، من کارامو بذارم یا اینجا بفروشم. برام مهم این بود که کارای من مال ایرانه، برای ایرانه. درسته من 60 سال فرانسه زندگی کردم، ولی این زندگی مسئله جغرافیایی بوده نه حسی. من حسم همیشه ایران بوده، چون در خانواده‌ای به دنیا آمدم که شب عید شاهنامه رو میزمون بود، حتی حافظ نه، شاهنامه. پدرم ایران رو بسیار دوست می‌داشت و بعد که من اومدم فرانسه رو تحصیل کردم برگشتم ایران، پدرم همیشه به طعنه به من میگفت زبان مادریت درست حرف بزن، زبان مادریت رو بشناس. برای اینم من تربیت و حسهای ایران دوستیم رو از پدرم گرفتم. ما زمان جنگ آلمان بودیم. یه سال که جنگ شروع شده بود، پدرم هنوز فکر میکرد که این جنگ تموم میشه. وقتی که پدرم فهمید که قضیه جدیه، با دو تا شمدون از آلمان زیر بمباران و تو ترنای احشام اومدیم نصف راه رو. بعضی وقتا مثلا 10 کیلومتر، من بچه بودم، 5 سالم بود، 4 سالم بود، پیاده راه می‌رفتیم تا برسیم یه جای دیگه.
1940 بود گمان می‌کنم.
4 سال نیم من بود.
بله.
خیلی این صحنه‌ها خوب یادمه. بعد به نتیجه رسیدم که وظیفه ملیمه که این چیزی که یاد گرفتم در مملکت خودم هم هنر معاصر دنیا رو به هموطنانم نشون بدم، تدریس کنم. و فکر کردم من برای ایران موزه بسازم، خصوصا کار مردمم به درست یا به غلط کارام خیلی دوست دارن و اینا رو برای ایران نگه دارم. اگر این مجوز شده بودن، حالا دو طبقش هم ساخته شده بود، چون یک سال منتظر مجوزش بودم. حالا دو مرتبه رفت زیر صفر، ولی بنا شده که حتما زمینش رو به هم بدن که این مریضی من یک دفعه بروز کرد و من همه رو گذاشتم آمدم، ولی سپردمش به دوستم که به من قول داد، گفت اگر که اتفاقی پیش اومد من به شما قول شرف میدم. یه مؤسسه غیر انتفاعی فرهنگی درست کردم که شامل مؤسسات فرهنگی که مجوزش وزارت ارشاد بده اینا نیستش، هر کاری رو میتونم تو محلی که ساخته خواهد شد انجام بدم. و برای همینم که پیشنهاد کاخ احمدشاه رو به من کردن تو سعدآباد نپذیرفتم، چون اونجا کارا میره به نمایشگاه، بعد از مدتی هم کسل کننده و یک نواخت میشه و تازه جاش گنجایش 200 کار منه که اکثرشونم رو 2 متر و 3 متر نداره. فکرم کردم که موزه بمونه و بیشتر یه مرکز فرهنگی بشه، حالا نمایش آثار خب سر جای خودش و متعلق به این سرزمینه. من اگه ایرونی نبودم نه اینجوری نقاشی میکردم و نه این حس مهمش، این حس نور این سرزمینه که اولین و مهمترین دلیل و علت نقاشی های منه و موضوع نقاشی های منه. من به این آب خاک مدیونم، هرچی دارم از اونه. ما فرهنگ پر افتخاری داریم، فرهنگ با ارزشی داریم، نمیشناسیمش ولی وقتی شناختیمش میدونیم که چقدر غنیه در همه زمینه ها و چقدر انسانیه و چقدر انسانیه.
شما صاحب نظر در تاریخ هنر هم هستید و اشاره ای فرمودید در سخنانی که گفتید، این پرسش رو مطرح میکنم. گمان میکنم در کتاب خودتون نوشته اید که وقتی برای تحصیل در بوزاغ به پاریس آمدید، فهمیدید که اون چه از نقاشی در ایران یاد گرفته بودید در واقع باید به فراموشی بسپارید، برای اینکه اساس و پایه نقاشی در اروپا چیز دیگری بوده. و الان اشاره فرمودید که اصولا نقاشی از اروپا برخواسته و مال اروپا است. به نظر شما علت اون چی است؟
ببینید، نقاشی رو شروع کردن روی تابوت ها، شکل اون آدمی رو که دفن میکنن بسازن و یواش یواش خواستن احساس اون آدم رو هم بکشن. از وقتی که مسئله احساس اومد و شباهت ها در درجه دوم اهمیت قرار گرفت، نقاشی ارزش اصلیش رو پیدا کرد،
جان گرفت.
و خصوصا ایتالیا بیشتر از کشورهای دیگه در این نقش داره. ایتالیا با نقاشانی مثل لوناردو داوینچی و میکلانج و رافائل، این سه تا قول هنر که دوره رنسانس رو به وجود آوردن، تونست جای بسیار بالا و عالی قدری برای هنر نقاشی درست کنه که باعث اشاعه و ترویج این هنر شد. ما چنین سابقه راجع به نقاشی نداریم و حالا هم طول میکشه که نقاشی مثلا مثل قالی برای ما یک هنر ملموس بشه. ولی نقش‌های قالی مثلا دولاک ها تو کتابش می‌نویسه با این جمله هم شروع می‌کنه: هر وقت می‌خوام رنگ ببینم یه قالی ایرونی رو نگاه می‌کنم.
خیلی‌ها معتقدند که در هر تمدنی یک هنر اصلی وجود داره و سایر هنرها از اون هنر اصلی ناشی میشه و در غرب نقاشی همونطوری که فرمودید و مجسمه البته این هنر اصلی بوده و سایر هنرها با الهام از این آمدن، و در شرق و به ویژه در کشورهای مسلمان از اون جهت که خط رو برای نوشتن قرآن بهش امتیاز میدادن و تشویق میکردن، خط هنر اصلی شده. آیا شما با این تعبیر موافقید؟
در واقع در باور من بالاترین هنر ما ادبیاتمون و شعرمونه، که ما کشور شعری اگر بنا باشه انتخاب بکنیم بگیم که در چه هنری ما پیش رفته هستیم، من فکر میکنم شاید بی خود نبوده که گوته اونطور راجع به حافظ صحبت میکنه. من هنر خطاطی هیچی سر در نمیارم، ولی مینیاتورمون شاهکاره، با یک تفاوت: مینیاتور رنگامیزی و طراحیش استثنائیه، ولی ببینید صورتها همه صورتهای مغول و بدون اکسپرسیونن، شخصیتهای متفاوت ندارن و از چهرهشون ما نمیتونیم فکرشون رو بخونیم. و اون تعریفی که ما از مثلا اوتو پورتری رامبران داریم نمیتونیم توی مینیاتورهای ایران پیاده کنیم. ما شناختمونه از حسای انسان با شعر بیان کردیم، در شعر بیشتر بیان کردیم. یه برنامه‌ای من میدیدم که مال تلویزیون بی بی سی انگلیس بود، هنر چجوری دنیا رو ساخت، The Art Made the World نشون داد که ایران تنها مملکتی بوده که از هنر برای شناساندن قدرت خودش و برای فتوحاتش استفاده کرده و به خصوص از تخت جمشید و همون نقش برجسته آدمایی که دارن هدیه میبرن همتون در یک سطحن و این دستهای به هم پیوستشون نشون دهنده نوع رابطشونه و ایرانیان تنها ملتی بودن که شناخته بودن که چطور از هنر میشه به دل انسانها راه پیدا کرد و انسانیت رو ترویج کرد زیبایی رو اشاعه داد و شناخت زیبایی رو در دنیا.
خانم ایران درودی، زندگی نامه کوتاهی از شما تدارک دیده ایم که با هم میشنویم.
او را بانوی نقاشی ایران می‌خوانند. نقاشی با نام او پیوند خورده است و او نام کشورش را بر خود دارد. این هر دو نقاشی و ایران در رگ‌های او جاری است. ایران درودی زاده شهریور 1315 در مشهد است. پدرش اهل خراسان بود و مادر از قفقاز می‌آمد. او در کودکی با خانواده به اروپا رفت و با شروع جنگ جهانی دوم ناگزیر به ایران بازگشت. پدرش که در آن دوران در کار تجارت با آلمان بود، دستگیر و به جزیره خارک تبعید شد و خانواده در روستای شاندیز در نزدیکی مشهد پنهان گردید. این اقامت چند ماهه در خانه و باغی که ایران درودی به آن نام باغ ترس داده است، به گفته خود او اساس تفکر ذهنی او را ساخت. ایران درودی در مدرسه عالی هنرهای زیبای پاریس نقاشی آموخته، در مدرسه معروف موزه لوور پاریس تحصیل کرده، در دانشکده سلطنتی بروکسل هنر ویترای آموخته، در انستیتوی RCI نیویورک در رشته تهیه و کارگردانی برنامه‌های تلویزیونی آموزش دیده است. کارهای ایران درودی تا کنون در 58 نمایشگاه انفرادی و بیش از 200 نمایشگاه گروهی در کشورهای ایران، فرانسه، بلژیک، سوئیس، آمریکا، مکزیک، ژاپن، استرالیا، کانادا، موناکو، آلمان و امارات متحده عربی به نمایش گذاشته شده است. وی نزدیک به 900 ساعت برنامه تلویزیونی در شناسایی هنر، تهیه و کارگردانی کرده. فیلم مستند بینال ونیز را ساخته و مدت 2 سال استاد مدعو دانشگاه صنعتی شریف برای تدریس تاریخ و شناسایی هنر بوده است. از ایران درودی تا کنون مقالات فراوانی درباره هنر هخامنشیان و نیز نقد نقاشی در نشریات ایران به چاپ رسیده و مطبوعات جهان نیز مقالات بسیاری به او اختصاص دادند. ایران درودی زندگی نامه خود را در کتابی به نام در فاصله دو نقطه بازگو کرده است.
جان کوکتو در نوشته یکی خطاب به خود شماست، نوشته که نقاش دانسته یا ندانسته همیشه تصویر خود رو میکشه. آیا این گفته در مورد خود شما هم صادقه؟
صد در صد. به نظرم در این شکی نیست. حالا اگر شباهت ها ظاهری نباشه، باطنی حتما هست. برای که من ظاهرا یه آدم بسیار شلوغ و هیجان زده ای هستم، ولی درونم آدم آرامش کامل و نقاشی هم آرامش دارم.
و وقتی به نقاشی های خودتون نگاه میکنید، بنابراین خودتون رو در اونها چگونه میبینید؟
میبینم عجب آدم راحت و خوشحال و خوشبختیم و همیشه و همیشه در بدترین مراحل زندگیم هیچ وقت نبوده حتی یک لحظه قطع امید کنم. هیچ وقت میبینم که همیشه تو نقاشی هم یه راهی هست، یه جایی، یه نوری راه هست و به نور میرسه. تو تمام نقاشیام بلا استثنا اون در واقع تصویر کمکاست رو همه، نه ظاهرم، اصلا شباهتی ندارم، شباهت ظاهری نیست، شباهت باطنی حتما هست.
همه کسانی که در آثار شما اندیشه کردن بیشتر از اصطلاحاتی مثل ژرف‌اندیشی، نیروی ژرف نهفته یا حتی جایی دیدم اندیشه کمال یافته سخن گفتن. میخواستم از خود شما بپرسم که سرچشمه این همه در کجاست؟
در عرفان ما، در کبیر ما. میدونید که حرفای ما همه از کبیر میان و من بچه کبیرم. پاراسان از کبیر رد میشید میرسید به مشهد که من اسم این شهر را اصلا دوست ندارم، همیشه میگم توس. توس چه اشکالی داره که میگن مشهد؟ منقلب میشم. من حس هم اون نوریست که در عرفان ما هست و سعی میکنم یک روزی شده یک لحظه ای از زندگیم، شاید آخرین لحظه زندگیم باشه، به اون نور برسم. یه جایی تو کتابم خیلی قشنگ نور رو توضیح میدم. که بافت نور بافتی است که فقط عینیت نداره، جسمیت پیدا میکنه.
گمان میکنم از نور و حرکت و زمان به عنوان سه عامل اصلی آثار خود یاد میکنیم.
بله. ببینید دوره یخبندان من یه قطره همیشه هست که یخ داره باز میشه. این قطره باز همون امیدیست، همون راهیست که این یخبندان نمیمونه. من سمبولیک کار نمی کنم ولی احساس خودم رو براش فرمهایی رو پیدا می کنم. یه وقت یه قطره خون ایثار حضرت مسیحه، یه وقت تاج حضرت مسیح نشان دهنده انسانه و ارزش بالای انسانه، یه وقت یک گل که از توی یک تنگی که توش جنین لهیده بازم گل به زندگی خودش ادامه میده در میاد. همیشه یه جایی زندگی و انسان و انسان و زندگی در درجه اول اهمیت قرار دارن و اینکه انسان نه به عنوان اشرف مخلوقات، به عنوان انسانی که جهان رو از عشق خودش سرشار کرده، چون انسان بالاترین مقام رو داره برای ساختن این جهانی که امروز ما داریم زندگی میکنیم توش، ولی به خالق این انسان هم بی‌نهایت اعتقاد داره. فکر نمی‌کنم مثلا حضور من در این لحظه اتفاقه، این چیزی بوده که در سرنوشت من بوده، هیچ کدوم اتفاقی نیست.
لحظاتی پیش اشاره به کودکی خود در آلمان فرمودید، سالهای در واقع خردسالی شما هست که مدت کوتاهی در آلمان سپری شد و بعد به ایران آمدید و در محلی در خراسان در منزلی سکنا گزیدید و باغ بزرگی داشت که شما به اون باغ ترس نام دادید و گفتید که تفکر ذهنی و نحوه نگرش شما به نقاشی در اونجا شکل گرفت. ممکن است بفرمایید چگونه؟
اون زمان من و خواهرم که از آلمان می اومدیم فارسی بلد نبودیم، متفقین در ایران بودن، در خراسان حتی مشهد بمباران شد توسط روسا. حضور مادر من که زن بسیار زیبا و قفقازی، چشمای سبز و موهای طلایی داشت، با دوتا بچه که فارسی حرف نمی زدن در مشهد شک برانگیز بود و ممکن بود که ما رو به عنوان آلمانا اشتباه بکنن. میگرفتن آلمانا رو و بدون هیچ چیزی پیاده میبردنشون تا روسیه، از روسیه هم به سیبری. پدر تصمیم گرفت که ما بریم توی دهی زندگی کنیم تا فارسی یاد بگیریم. خونه ما نزدیک قبرستان بود، پنجره خونه ما باز میشد به این قبرستان و روزا از خونه بیرون نمی آمدیم، شبا بیرون می آمدیم و سعی می کردیم چراغ روشن نکنیم که اهالی متوجه حضور ما در ده نشن. از این نظر این دوره برای من خیلی مهمه، چون من خیلی از نزدیک با طبیعت آشنا شدم و بچه خیلی عجیب بود که چجوری مثلا دانه رشد میکنه در خاک میاد بیرون. طبیعت رو از نزدیک می شناختم و بعد با مرگ، این مسئله مردن و مرگ و اینا خیلی برای من حیرت انگیز بود که مرده ها رو می بردن خاک می کردن. غروب که می شد من و خواهرم بودو می رفتیم تو قبرستون ببینیم امروز کی خاک کردن، چی شده. تا بدشانسی یا خوششانسی زندگی من نمی دونم، امروز هم نمی تونم ارزیابیش کنم، این شد که یه زن باغبون خرافاتی بود که منو بسیار از مرگ و هر آنچه که نمی بینی مثل جن، مثل روح و مرگ و به خصوص این که شب اول قبری هست و میان گرز میزنن به سر مرده و آرومش نمیذارن تو این گور، برای من خیلی ترسناک بود و این دوره بسیار سختی رو گذروندم که هنوزم امروز هم در این قصر من شب و چراغم روشن نمیخوابم.
شما گفتید که باغ ترس همواره در آثارتون حضور داشته و داره.
داره و دو زندگی من وجود داره و این خرافاتی که برمیگشت به این که انکر ممکن میان و این گرز میزنن و تا شیر که خورده انسان بیاد پایین و دروغ نتونه بگه و این همه بیرحمی، این همه خشونت برام خیلی طاقت فرسا بود. تناقضی هم که ایجاد کرد به قدری شدید بود که من تا کلاس چهارم دبستان به عنوان یه بچه عقب افتاده باقی موندم و حرف نمیزدم، همیشه دهنم هم باز بود ولی حسام خیلی خوب اونجا تربیت شد. این دوره باغ ترس هم منو با طبیعت نزدیک کرد، باعث شد که من طبیعت رو بشناسم، آسمون رو نگاه کنم، زمین رو نگاه کنم، رویدن
گیاهان
رو ببینم. حسام تربیت شد، حسام تربیت شد.
و آیا در طول زمان این تصویری که از باغ ترس داشتی تحول پیدا کرد یا اون تصویر همچنان باقی موند؟
هنوز زمان، چند سال پیش رفتم و خوشداری در خراسان به خصوص در این دهکده قیامت داره میکنه. خونه هم دیگه نبود، اون روز خونش هم نبود، ولی من هنوز که هنوز صدای روتونه رو میشنوم. وقتی که میترسم یا یه چیزی میشه صدای تند اون روتونه رو میشنوم که به من میگفت جنات توش را میرم.
آیا حفظ این به همیشه ارادیه یا ارادی نیست؟
نه، ارادی نیست. قاعدتا باید تلتیش میشد.
به همین دلیل سوال میکنم که یا
نه نمیتونم براش مسلط شم، نمیتونم. البته یه مقداری هم به این مابر و طبیعه بودن نقاشیم کمک میکنه. چیزایی که میکشم تو طبیعت نیست، حتی ابعادش هم غیر منطقی هم. مثلا تابلو خورشید شکستم، اون خورشیدی که به اون حالت چینی چیزی تو طبیعت وجود نداره. کسانی که میبینن میگن مال این دنیا نیست، مال دنیای دیگه است.
و این مشخصه بسیاری از کارهای شما است.
بله بله.
یعنی تخیل اونقدر در این آثار حاضره و قوی است که بسیاری از نابجایی، نامکانی و ناهمزمانی صحبت میکنن.
هیچ زمان نداره.
رویدادی که بیش از همه بر شما اثر گذاشته کدومه؟
تو زندگی؟
بله در زندگی.
در مورد نقاشی؟
بر تفکر شما و بعد طبیعتا بر نقاشی شما.
کسی که خیلی در زندگی من مؤثر بوده پدرمه، چون نقاشی خوب میدونست و خودش هم کلکسیونر بود، کار نقاشان روس را آورده بود ایران. حوادث زیادی زندگی من داشته، خیلی. در 14 سالگی پدر بزرگم خودکشی میکنه، باز اون از حوادث بسیار مهم زندگیمه. ولی چیزایی که سرنوشت ساز زندگی من شد، یکی اینه که ما با ماشین از ترکیه می آمدیم
تا هنگامی که آلمان رو ترک کردید.
بله، وقتی به مرز ایران رسیدیم پدرم از ماشین پیاده شد و خاک ایران رو بوسید. این برای من همیشه موند، تصویریست که هیچ وقت منه ترک نکرده. اون چیزی که من ساخته عشق به ایرانه و اون از پدرم دارم. اون نگاه تحسین‌آمیز من به ایران، اون چیزی که اولین جرقه رو در من زد عشق به ایران بود و عشق به فردوسی. من اول فکر میکردم فردوسی پیرمردیه، بابا میگفت بریم فردوسی رو ببینیم، یه پیرمردیه که مثلا به بچه‌ها شیرینی میده. ولی وقتی که رفتیم به من گفت با ادب راه برو. وقتی تو سن 80 سالگی فکر میکنم که چیه ثروت واقعی من، چیه انگیزه واقعی من، دو تا چیزه. یکی این که اسم من ایران گذاشتن و یکی این عشقی که اول غریزی بود بعد یواش یواش تبدیل به فرهنگ شد. شروع کردم خوندن و مقایسه و به عرفان ایران. من اگر اشعار مولانا که سامریو میخونه تو آتلیم نباشه وقتی نقاشی میکنم نمیتونم نقاشی کنم. باید بگه ما ز بالاییم و بالا میرویم، باید بگه ما ز اینجا و آنجا نیستیم. یعنی تمه اینا برمیگرده باز اون حسی که من به این خاک دارم، به این سرزمین دارم، به این مردم دارم، به فرهنگش دارم.
شما اشاره کردید خانه کودکی شما چهارراه ملاقات فرهنگ‌های مختلف بود. پدر شما روسی صحبت می‌کردن،
زنموم آلمانی،
زنموی شما آلمانی بودن،
مادرم ترکی،
ترکی صحبت می‌کردن. آیا این تعدد فرهنگ‌ها و تعدد زبان‌ها هم اثری در گشایش دید و نگرش شما داشته و بعد در نقاشی شما؟
100%. ناگفته نذارم من عاشق فرهنگ فرانسه. اصلا میام همین خیابوناش رو میبینم، سلیقش، هماهنگیش، تناسبش، زندگیشون، هنر زندگی کردن، هنر لذت بردن، هنر خوب زندگی کردن، اینا خیلی نقش داره. برای من زیبایی شرط اول نگاه همه و آدم های زشت رو نمیتونم تحمل کنم. زیبایی درونی رو صحبتش میکنم، این فرهنگ های مختلف به خصوص روسی. ولی از چیزی که هستم نه خجالت زدم نه سعی میکنم قایم کنم، با این مشخصات هستم. خودم هم قبول دارم برای اینکه آدم صادقی هستم.
این موج خروشانی که در آثار شما هست هم به نور اشاره کردید و هم به تصاویری که در دنیای واقعی وجود ندارن. چگونه است که این تصاویر در ذهن شما در ابتدا و بعد بر روی تابلوها خلق میشن؟
آدمی هستم که معنای واقعی کلام عاشقم. یه جوری حالا که شما اشاره میکنید یادم اومد، می‌نویسم من عاشق زندگیم، من عاشق خواهریم که خندیدن من دوست داره، عاشق ایرانم با افسانه هاش. ولی بعد آخرش میگم به راستی خاک سرد، چجوری این همه عشق رو تحمل خواهد کرد؟ خیلی آدم با هیجان میام، حتی ببینید که چقدر با هیجان صحبت میکنم، فشرده است، اینجوری بروز میکنه. عشق خیلی زندگی رو دوست دارم. و اگر از من بپرسید چه جمله ای رو دوست دارید که بگید این مصاحبه، به تو خواهم گفت که سهم انسان از خوشبختی به اندازه عشقیست که ایثار میکند. یعنی همه چیز رو در زندگی در عشق میبینم. و وقتی گسترده ترش کنم خواهم گفت که در نوع نگاه انسان ها، من نگاه هم به زندگی هم مهربون و هم عاشقان است. در بدترین لحظات زندگی جایی رو پیدا میکنم که احساس خوشبختی کنم. خوشبختم از این که درد میکشم، فرار نمیکنم از واقعیت های زندگی، از این که میفهمم که اشتباه کردم، میفهمم که زندم.
منظور من این بود که نقاشی شما آینه است از درون خود شما، بنابراین اگر به این درون نظر بیفکنیم همون عشق است که این درون رو باز میتابه. عشق به زندگی،
عشق به زندگی، عشق به انسان،
به همه انسان ها.
من انسان اون آیده میبینم که جهان رو از عشق خودش سرشار کرده، اون انسانی که دهنده است، اون انسانی که مثلا مثل خلیل جبران میمیسه، خداوند انسانها رو انتخاب میکنه که دست اونا به دیگران بده. همیشه با خودم گفتم خداوند من چرا انتخاب نکرد؟ دنبالی عظمت انسان هستم و اینقدر عاشقانه زندگی میکنم که این عشقم پس میگیرم. در سخت‌ترین لحظات زندگی میبینم که عشق به من داده میشه بدونی که بخوام. خیلی خوبه.
به عظمت انسان ها اشاره کردید، گمان میکنم که آندره مارلو در مورد خود شما گفته است که کوشش شما برای آگاه کردن انسان ها از عظمتی است که در درون خود دارن شما،
و خود از اون بیخبرن.
و خود از اون بیخبرن، دقیقاً. آیا این عظمت رو در همه انسان ها میبینید یا اینکه؟
نه، در همه نمیبینم، ولی خوشبختانه زیادن آدم هایی که درشون میبینم. حالا چه زنده چه حضور نداشته باشن، بارها با خودم فکر کردم این مولانا کی بوده، من اگر این مولانا رو میدیدم فعالی میشدم، چی بهش میگفتم، چیزی داشتم بگم یا فقط نگاش میکردم که این انسانه؟ نه، همه نه، همه نه، خصوصا در شرایط امروز نه، حتما نه.
و چون کوشش شما در اینه، به اون بیخبران چه میگید؟
خیلی دلم میخواد بهشون میگم نگاهتونو به زندگی عوض کنید، این شمایید که نگاه روتونو جهتشو معلوم میکنید و تعبیر میکنید چیزی رو که میبینید. یه مقداری تعبیرم زیادی گاهی وقتا مثبته، اینه، من نمیگم. دکتر روانشناسی بود روزی به من برخورد کرد، گفت شما چه تصویری از خودتون دارین؟ گفتم من تصویرم اینه که من از برگزیدگان خداوندم، چون نور رو در قلب آدمیان دیدم. گفت فقط نور دیدین؟ گفتم فقط. گفت شما کیستون ناجو، چون بدی هم وجود داره. گفتم من این کارش میکنم و میکنم، نمیخوام بدی ها رو ببینم، این حق انتخاب منه، بدی هست باشه، چرا من خوبی ها رو نبینم؟
آیا نور در کنار تاریکی بهتر دیده نمیشه یا اصلا در تاریکی دیده نمیشه؟
اصلا تاریکی دیده نباشه، رنگم دیده نمیشه، هیچی دیده نمیشه در تاریکی. ولی وقتی تاریکی هست که نور ارزش خودشو پیدا میکنه. این دوتا از هم تفکیک ناپذیرن.
پس همون اندازه به تاریکی نیازمند هستید که به نور برای خلاقیت.
من نیازمند نیستم، ولی اون هست، قبولش دارم، چون اون رو بهتر ببین. من از خودم به عنوان یک انسان که کوشش کرده، تلاش کرده، با ایمان تلاش کرده، با ایمان و راسخ تلاش کرده که اینی بشه که هست، خیلی راضیم. خیلی مهمه که انسان در درون خودش با آرامش باشه. منم مثل همه آدم ها اشتباه کردم، اشتباه های بزرگ، ولی در کل خواستم آدمی که هستم آدم صادقی باشه، با خصوصیات یه ایرونی ساده. من ایرونی ها رو به عنوان هموطن خودم نگاه میکنم و بعضی ها رو هموطن خودم نمیدونم.
کدام بخش از آثار شما باستاب هویت شخصی شماست چنان که اشاره کردید؟ تحت نفوذ تربیت پدر، باغ ترس و غیره، و کدام بخشش ایران رو یا هویت ملی رو باز میتابه؟
ببینید، حضور تخت جمشید در نقاشی های من اشاره به تخت جمشید نیست، بازوف کردن یک عشق من به سرزمینم. ببینید، جاهایی که تخت جمشید رو میکشم آتش گرفته و یک پرنده ریشه های ایران رو میخواد ببره با خودش، و ریشه های ایران محکم نمیره، خورشید رو میخواد از ایران ببره، نمیره. اون قسمت هایی که تخت جمشید در کارم حضور پیدا میکنه اشاره مستقیم به ملیت منه. جاهای دیگه ممکنه که این ملیت کم رنگ تر بشه، ولی برمیگرده به عرفان ما. وقتی که نور هستش بدون برگرد، اون ایمانیست که دارم که انسان میتونه به نور برسه، میتونه.
و اون پرنده چه هست؟
اون پرنده احتمالا سیمرغه، احتمالا، ولی هرگز کامل نشده شکلش. گاهی وقتا سر عصر داره که اسبابم زیاد شبیه اسب نیستش، ولی میشه حد زد که یا اسب یا پرنده بالداریه.
که سمبول چیست برای شما؟ پرنده‌ای که میخواد تخت جمشید رو ببره، ریشه ها رو بکنه.
سرنوشت دردناک تاریخیشه، ولی میمونه. یه تابلوی دارم که چندی پیش تو کاخ صاحبقرانی آثاری از کلکسیون شخصی ملکه نشون میدادن، سال 1975 که شیرواک آمده بود ایران، یادم نمیاد نخست وزیر بود.
بله،
این تابلو به اسم چشمه های خورشید ایران بود، چون نمایشگاه بین المللی گذاشته شده بود که اون طرفش هم آقای سونهنبرگ تابلو آورده بود. چندی پیش من اینو تو کاخ صاحبقرانیه دیدم، از پلاک دفرم میرفتم بالا، گفتم با این چه کاریه؟ گفتم این چه رنگیه؟ این نمیدونستم که این کار منه. گفتم این چه کاریه؟ این چه کاریه؟ همش میگفتم این نقاش خوبیه ها، این نقاش خوبیه. این تابلو یکی از مهمترین خاطرات زندگی من، که نمیتونم متاسفانه بگم. این تابلو واقعا بهترین کاری است که در عمرم کردم. ستونهای تخت جمشیدن که اینجوری پا بر جا افتادن، از سنگ هم هستن. بعد خورشید خونی خونی در اون تابه. کسی از من پرسید که این غروبه یا طلوعه؟ گفتم در ایران هیچ وقت خورشید غروب نمی کنه، طلوعه، همیشه طلوع. حتی یادم میاد که شیراک مونده بود رو درواسی که حالا چی بگه، و شاه گفت به فرانسه صحبت کن و بهش بگو که آن را ملو رو می شناسی. برای اینو چه فرقی میکنه؟ کاش میدونست بهش میگفتم که من از کشوری اومدم که مولانا داره. خیلی به ملیتم مفتخرم.
بله، همونطور که گفتید در این گفتگو، هر هنگام که سخن از ایران شد شما منقلب شدید، اشاره کردید ایران پایدار بوده و پایدار خواهد موند. به نظر شما عناصر این پایداری کدام هستند؟
اینی که ما امروز کشوری داریم که به زبان فارسی صحبت میکنیم با هم، کشوری داریم که یک یک آدماشون اگر نزدیک بشی دهاتیش، خصوصا در خراسان، براتون حتما شریعت فردوسی میخونه، مولانا رو میشناسه، مردم کوچه بازارش حرف میخواد بزنه حتما با یه شعر از حافظ آخرش نتیجه میگیره. روی قبرها رو بخونید، تمام این قبرها هر کدومشون یک کتاب شعره. اینا رو جمع کنید میبینید زیباترین شعرها در جدایی روی قبرها نوشته شده. ملتی هستیم که زبان محاورمون زبان شعره. پایداری ما زبانمون رو حفظ کردیم، ملیتمون رو حفظ کردیم، تأثیر گذار بودیم در طول تاریخ، در گذشته خیلی تأثیر مهمی داشتیم، و پایداریمون به نظر من بیشتر از همه در حفظ ملیتمون. من 60 سال فرانسه بودم، یک لحظه یادم نرفت که من ایرانیم. پایداری ایران به حفظ زبانشه و به حفظ اعتقاداتشه، اعتقاداتی که بدونی که بدونه خودش هم شاید آگاه نیست، حافظه تاریخیش نگه داشته، حافظه تاریخیش حفظ کرده. و ما اگر حافظه تاریخیمون ازمون بگیریم دیگه هیچی نداریم. این حافظه تاریخیمون به ما این پایداری رو داده.
خانم دربیدی، من شما رو خسته کردم. یک پرسش آخر، احمد شاملو شعری به شما اهدا کرده که شما اون رو اتفاقا بر جبین یکی از کتابهای خودتون نشاندید، و بخشی از اون شعر اینه که میگه تمام الفاظ جهان را در اختیار داشتیم و آن نگفتیم که به کار آید، چرا که تنها یک سخن یک سخن در میان نبود آزادی. ما نگفتیم تو تصویرش کن. پرسش من این است که اگر شما امروز بخواید تصویری از آزادی بکشید، اون تصویر چه خواهد؟
من فکر میکنم یک که احمد شاملو آدم بسیار بسیار فروتنی بود و این عظمت اون نشون میده که آدمی که اینجور به الفاظ احاطه داشت یه همچی شعری برای من میگه. البته خوب یادم میاد که اصلا این شعر رو برای چی گفت، در چه دوره‌ای گفت. اون وقتی بود که کار نفت من تو دنیا چاپ شد در دو صفحه و خب ارق ملی رو برمی انگیخت دیگه، خصوصا اون مطلبی که زیرش نوشته شده بود.
بله، روزنامه‌های آمریکایی این اثر رو چاپ کردن.
زیرش نوشته خودم هم هست که سنگ تمدن بشریت رو ما گذاشتیم و امروز نفت ما سنگ اقتصاد جهانه. نفس هنر نقاشی به نظر من آزادیه. انسان آزادی که هر کار دلش میخواد میکنه و خودش آزادیه، ولی تصویرش من نمیدونم چه چیزی به خصوصی خواهد بود. در طول تاریخ هم از این آزادی استفاده های بسیار بدی شده برای از بین بردن خودش، ولی نفس این که برای نقاشی کردن آزادم خودش یه جور آزادیه. با همه اینا معتقدم که احمد شاملو وقتی این شعر گفته نشون داده که چقدر آزاد است، چقدر آزاد است و چقدر فروتنه و چقدر فروتنه.
با این حال با توجه به قوه تخیل شما و قوه انتزاع شما، اگر قرار باشد تابلوی در مورد آزادی بکشید، آیا فکر میکنید که چه تصویری ارائه خواهد کرد؟
من فکر میکنم که حتما برخواهد گشت به دوره هخامنشی. حتما یک جایی اون عظمتی و طرز تفکری که هخامنشیان داشتن، که انسانها در انتخاب مذهب، همسر و کشوری که زندگی میکنن آزادند، این تعریف آزادیه. ولی این چه جوری در چی میشه، من فکر میکنم که بازم چون سمبل هخامنشیان برای من تخت جمشیده، باز تخت جمشید یه جایی بود. این شگفته که ابا اجداد ما 2500 سال پیش لوح آزادی رو، آزادی انسان رو میبرن در مصر، در توره سوئز به خاک میسپرن و ما در قرن 21 تعبیر متفاوتی از آزادی داریم و اونو محدودش میکنیم در بدترین شکلی که ممکنه.
خانم ایران درودی، بسیار سپاسگزارم.
من از شما سپاسگزارم.